بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات با موضوع مروری بر خطبه فدکیه. فصل اول، فاطمه سلام الله علیها در برابر جاهلیت. جلسه سوم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد. و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. فرازهایی از خطبه فدکیه حضرت زهرا سلام الله علیها رو با عزیزان مرور میکرد. البته ما این خطبه رو چندین سال پیش، شاید حدود 12 سال پیش در مشهد در جلساتی بحثش رو آغاز کردیم. چندین جلسه بحث شد در حد مقدمات این خطبه، مطالبی گفته شد، بنا شد که وارد خطبه بشیم که شرایطش پیش نیومد. این فاطمیه که خدمت شما بودیم، یکمی وارد فضای خطبه شدیم، مطالبی رو عرض کردیم. این دو شب هم انشاءالله مطالبی عرض میشه و جلسات بعدی که جاهای دیگری خواهیم داشت، حالا چه در تهران چه در شهرهای دیگری، توی این ایام فاطمیه بعدی، بین این دو فاطمیه بعدش، باز ایام میلاد از زهرا سلام الله علیها، این بحث ها رو انشاءالله در اون جلسات دیگر ادامه خواهیم داد و مباحث رو انشاءالله پیش خواهیم برد، چون به هر حال نوع مخاطبین این مباحث از طریق فضای مجازی بحث رو پیگیری میکنند و در واقع مخاطبین واحدی داره این مباحث، لذا بحث انشاءالله استمرار خواهد داشت. خب، مطلب مهمی که توی این چند جلسه بنا شد عرض بکنیم و امشب و فردا شب هم انشاءالله بهش خواهیم پرداخت، این فراز از خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها است که خیلی عجیبه. یعنی حقیقتش اینه که فتنه هایی رخ میده، زوایایی از شیطان و فعالیت های شیطان برملا میشه، تازه انسان میفهمه فاطمه زهرا چی فرموده. اینه که تاریخ باید هی پیش بره تا این کلمات فهمیده بشه. هرچی که ابعاد شیطنت وسیع‌تر و خاص‌تر و عجیب‌تر میشه، ابعاد حکمت و کلام بلند فاطمه زهرا تازه خودشو نشون میده. این قضایای اخیر و این ماجراهایی که این چند ماه درگیرش بودیم، وقتی آدم با یک ذهنیتی نسبت به این فعالیت‌ها میخونه مجدد خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها رو، میبینه اصلا یه بیان عجیبی است. قشنگ داره حضرت زهرا این فتنه رو معرفی میکنه، از چه آبشخوری نشأت گرفته، از کجا شروع شده، ماجرا چیه. فتنه ای که یک بعدش بعد رسانه است. واقعا داستان فتنه رسانه ای در مدینه جای بحث و گفتگوی مفصلی داره، خیلی چیز عجیبی است. یک روایت جعلی به پیغمبر ببندن، بعد یک جریانی متصل به پیامبر بشه با همین روایت و جریان حقیقی متصل به پیغمبر رو از صحنه حذف کنه، بعد پیغمبر رو جلوی چشم مردم تحریف کنه، بعد با همین مردم به نفع جریان خودش اجماع تولید کنه. این کلمه ایست که ابن ابی قحافه، که حالا نامش رو به کار نمیبرم، در آخر همین گفتگو عبارتی است که فاطمه زهرا گفت و فاطمه زهرا هم این عبارت رو پذیروف و بعد در گفتگو با امیرالمومنین از همین گله کرد. او گفتش که همه این استدلالایی که آوردی درست، سر جای خودش باشه، قبول، همه اینایی که میگی درست. تای حرفش این بود، حالا فرصت نیست چون اهل بحثم امشب نیست، اینا رو نمیخوام خیلی واردش بشم، یه اشاره فقط میخوام بکنم. گو اصلا همه حرفایی که میزنی درست، این مردم اجماع کردن من اینکه من رهبرشون باشم. مردم اونجا سکوت کردن در جلسه. فاطمه زهرا اومد بیرون به امیرالمومنین گفت مردم حتی میخوردن. شما ببینید شوخی نیست تولید اجماع. تولید اجماع، اجماع یعنی که همه رو شما به یک رأی متقاعد کنی. این خیلی جای بحث و گفتگو داره، خیلی مطلب عجیبی است. حالا انشاءالله ما تو فرصت‌های دیگری بیشتر به این خواهیم پرداخت، خصوصا تو فضاهای دانشجویی انشاءالله اگه فرصتی باشه تو برخی دانشگاه‌ها که حالا بنا هست بعد از این انشاءالله جلساتی داشته باشیم توی با بین فاطمی و اینها، چه در تهران چه در مشهد، انشاءالله اونجا به این بحث بیشتر خواهیم پرداخت، بحث سرمایه اجتماعی و تولید اجماع اجتماعی. این سازوکاری داره، این خیلی چیز عجیبیه. یهو برای افرادی سرمایه اجتماعی تولید میشه، یهو یه افرادی برجسته میشن، یهو یک افرادی دورشون جمع میشن، یه افرادی مضطرب و مرددن، نگاه میکنن اینا اونور خیلی شلوغه، اینا هم به اونور متمایل میشن، حق با همه عریانی و وضوحش تک و تنها میمونه وسط. همه هم میدونن این حق میگه ولی هیچ کی جرئت نداره ازش دفاع کنه. یه سازوکاری داره، یه هندسه شیطانی داره که فاطمه زهرا اینو برملا کرده در خطبه فلکیه. این یک ترفندیست، میزنن شیاطین و پیروزم میشن. یه جورای خودشونو میچسبونن. این خودچسبندنه هم سازوکار و مهارتهایی داره. اینا قضایای یک روزه و دو روزه نیست، اینا 30 سال 40 سال کار کرده، خصوصا توی این دوران حکومت پیامبر. تو این 10 سال بلد بودن چه شکلی خودشونو به مرکز حکومت متصل کنن. اینا بحث مفصلی داره. میاد دختر میده به پیامبر، میشه پدر خانوم پیامبر. بعد قرآن هم که گفته از واجه و امهات و کن، همسران پیامبر هم که میشن مادران و امت. این یک سرمایه اجتماعی تولید میکنه برای اینها. دیگه کار نداره به این که اگر گفته از واجه و امهات و کن، در آیات دیگری هم اینا رو برملا کرده. حال بعضی دوستان گاهی میگن آقا چرا مطالب تکراری میشه؟ یار در حد یکی دوتا نکته اگه تکراری بشه که به جای بر نمیخوره، بعضی چیزا باید 100 بار تکرار بشه. خود قرآن فبأی آلاء ربکما تکذبان میگه، برای اینکه ما نیاز به تکرار و تذکر مدام داریم. حالا این بعضی مطالبی که گفته میشه بعضی شبها، حالا مثلا شاید یه شب دیگه هم یه بار دیگه یه اشاره‌ای به این بحث شده، حالا به دوری نمیره. همسران پیامبر سرمایه اجتماعی پیدا میکنن، میشن مادران و امت. این سرمایه اجتماعی کارها میکنه تا سالها. همین تازگی در قم کلاس فقهی که با دوستان داریم، کلاس ارث، یه نکته رو به دوستان عرض کردم. بحث این بود که همسر چقدر ارث میبره. خب اگر متوفا فرزند داشته باشه همسر 1/8 میبره، نداشته باشه همسر 1/4 میبره. بعد همسر مجموعه همسران 1/8 میبرن، نه تک تک. یعنی اگر مثلا 10 تا همسر باشن 4 تا باشن. حالا در مورد پیامبر فقط بیشتر 4 تا معنا داره، چون همسر موقت که ارث نمیبره، همسران دائم هم که بیشتر 4 تا نمیشه، همشون با هم دیگه 1/8 میبرن. خب پیامبر حالا به تعبیری 12 تا 13 تا 15 تا این تعداد همسر داشته، همشون با هم دیگه 1/8 میبردن، همشون با هم. حساب کردیم با دوستان که مثلا اگر منزل پیامبر این مقدار متراجش بوده، مثلا به یکی از این همسران پیامبر چقدر ارث میرسه؟ تقریبا رسیدیم به 1 متر. بعد عرض کردم خدمت دوستان چشماشون 4 تا شده بود تو کلاس، گفتم این خانم پیامبر 1 متر سهمیه ارث داشت، هم باباشو اونجا دفن کرد، هم رفیق باباشو دفن کرد، هم گفت اجازه نمیدم حسن ابن علی رو اینجا دفن کنه. خونمه اختیارشو دارم، اجازه ندادم اون مشتبه رو کنار پیامبر دفن کنه. جهودادش بلند شد به خونه همسر پیامبر تعرض شد. یک هشتم، یکی از 12 نفری بود که همشون با هم دیگه یک هشتم می‌بردن. این سرمایه اجتماعی کارها میکنه، به شیطان بلده چه شکلی بکنه از این سرمایه اجتماعی. جای بحث داره. فاطمه زهرا رو این دست میذاره که شما به کیا سرمایه اجتماعی دادید؟ که الان میخونم براتون بخشایشو امشب هر چقدر فرصت بشه. سرمایه اجتماعی باید برای علی باشه که هر چه دارید از علی است، امنیتتون، اقتصادتون، دیانتتون، عزتتون. مرد میدان علی بود، او زحمت کشید، او خودشو به خطر انداخت، او کم سهم برد، او همیشه بیشتر از همه کار کرد. الان او انداختین کنار، اونایی که تنکسون انداد نزال تا جنگ میشد در میرفتن، اینا شدن میدوندار، اینا سرمایه اجتماعی پیدا کردن. که ما پدر خانمای پیغمبریم، که ما از پیغمبر حدیث شنیدیم، خودم با گوشای خودم از پیغمبر شنیدم. اینا اگه گرفته بشه بعد خیلی از فتنه های بعدی، فتنه هایی که تا به حال رقم خورده، فتنه هایی که بعدها رقم خواهد خورد، انسان قاعده این فتنه دستش میاد. شیطان چی کار میکنه؟ صحابه تراشی. شما الان میدونید تو فضای اهل سنت هر کی یه بار پیغمبر رو دیده، ما یه صحابه داریم یه تابعین داریم، تابعین که اصلا ندیدن پیغمبر، صحابه ولو یک بار دیدن، حالا کیفیتش هم مهم نیست، ولو پیغمبر رو دیده و حضرت لعنش کردن، این همیشه جز صحابه. و مثلا اصحابی که مثلا نجوم، همه صحابی هم مثل ستارند، به ایهم اقتدیتم اهتدیتم، هر کدوم دوبارشون را بیفتی هدایت میشی. حتی اگه پیغمبر دیده پیغمبر لعنش کردن، صحابه پیغمبره. سرمایه اجتماعی، شیطان پیغمبر رو نمیگه که پیغمبر تو بذار کنار، اون نمیتونه، معلومه که جامعه نمیپذیره. اون خیلی دوست داره. معاویه گفت آرزوم اینه که این نام از تو از آن برداشته بشه، که امام سجاد هم فرمود ما همین که این نام رو در از آن حفظ کردیم غلبه کردیم. پرسید در شام لمن الغلبه، اون مرد شامی از امام سجاد پرسید کی غلبه کرد تو این جنگ، حضرت فرمودن از آن که شد ببین نام پدر بزرگ منو شهادت من به رسالتش یا پدر بزرگ یزید. که وقتی هم بالا منبر رفت خطبه خوان، برملا کرد تبلیغات بنی امیه رو، ریخ به هم هر چی تالا اینا بافته بودن، رفت رو هوا. 5 دقیقه سخنرانی، ببینید چقدر باطل پوچه که با 5 دقیقه سخنرانی نابود میشه، افشا میشه. برای اینکه همش دروغه، همش دغله. 5 دقیقه سخنرانی کرد امام سجاد، ارواح نافدا. یزید دید جمع از هم پاشید، دستور داد مؤذن گفت برو بالا اذان بگو که قطع کنه سخنرانیش. او گفت اشهد ان لا اله الا الله، دید هر جمله‌ای که میگه امام سجاد بلند فرمود که شهد بهی لحمی و دمی، اشهد ان لا اله الا الله، تو شهادت به زبان دادی، من با گوشت و پوست و خون و استخوانم شهادت میدم به لا اله الا الله. بعد رسید به نام مبارک نبی اکرم، خطاب کرد به یزید، اینی که نامش رو بردن رسول الله، جدی او جدک، جد من یا جد توه؟ اینا هم که اسیر گرفتی میخوای کنیزی ببری، اینا کیان؟ اینا نوه های همین رسول الله هست. مجلس ریخ به هم. 2 کلمه. سرمایه اجتماعی تولید میکنه با صحابه. او که نمیاد بگه نام پیغمبر رو حذف کن، معلومه که جواب نمیده. یزیدش هم نتونست این کار رو بکنه. او میاد چیکار میکنه؟ عملیاتی که میکنه، نه رو تو طبقه بندیه دیگه، هر کدومشو که بتونه، میل او به اینه، ولی نشد یه پلن دیگه ای داره، به قول امروزی ها پلن بی داره، پلن سی داره. پیغمبر رو نمیتونم محوش کنم، میتونم تحریفش کنم. پیغمبر رو میتونم ایدئولوژیشو محو کنم. همین افراد تو همین چند روز، تو همین چند روز بعد از پیغمبر اکرم، اولین کارهایی که جزء اولویتشون بود و انجام دادن بعد از اینکه بیعتشون رو صفر گرفتن، رو مدینه چنگال انداختن، دستور دادن به مردم. شما رو به خدا ببینید اوضاع رو و ببینید حماقت این مردم رو، حماقت این مردم رو. شما نمیشه لعن کنید اون قاتلان رو و نقش این مردم رو ندید بگیرید. فهمود بنی امیه رو اونایی نگردشن، اما واقعا فهمود بنی امیه رو اونایی نگردشن که برای اینا سوزن نخ میکنن. اینا اگر نبودن، اگر نماز جماعت کسی پشت سر اینا نمیخون که بنی امیه حفظ نمیشد. بنی امیه رو اینا نگردشن. نمیشه شما عوام رو از خواص منفک کنی، نمیشه نقش عموم و توده رو ندید بگیری، نمیشه تو تحلیلت به عموم کار نداشته باشی. اون تحلیل سیاسی که به مسئول فاسد کار داره که باید کار داشته باشه، که قطعا مسئول فاسد نقش داره در فساد و خرابی مملکت. از مسئول فاسد میگه، از فسادهای توده نمیگه. این خیلی ریاکارانه و مزورانه است. این میخواد نظر مردم فقط جلب کنه. فاطمه زهرا وایسا رو به روی مردم، رأی مردم رو نمیخواست جلب کنه، وایساد مردم رو به نقد کشید، هیچ کم حمایت ازش نکرد. از عجایب اینه، به تندترین تعابیر مردم رو خطاب کرد، به تندترین تعابیر. همین که تو پای منبرش بودن، کی این کارا میکنه؟ شما میخوایی نارو، شما سرمایه اجتماعی همین قدیه هم که داشتی که به باد دادی، که کسی نمیاد از شما حمایت کنه. نقش توده رو نمیشه ندید گرفت. به مردم اعلام کردن که هر کی هر روایتی از پیامبر داره، چون پیامبر دستور میداد که بنویسید کلمات من رو، فرهنگ کرده بود و آرام آرام شمرده شمرده سخنرانی میکرد وقتی خطبه میخون، که همه یادداشت کنه، همه دفتر از خودشون داشته باشن، کلمات پیامبر رو داشته باشن. اون آیه قرآن رو هم ملاحظه فرمودید دیگه، که خطاب به پیغمبر میگفتن که راعنا، مراعات حال ما رو بکن. کلمه راعنا دو تا معنا داره، دو پهلوه. اینم باز یه بحثی تو بحث عملیات رسانه‌ای و شگردای تبلیغاتی. کلمه راعنا دو معناست. راعنا یکی معنای مراعات، یکی هم راعنا از مرعا، اخرج المرعا، مرعا یعنی چراگاه، راعنا یعنی ما رو ببر چراگاه. کلمه دو پهلو. اینا پای منبر پیغمبر میشستن، پیغمبر شمرده شمرده که اینا یادداشت کنن سخن پیغمبر، خیلی شمرده شمرده. اینا نمیرسیدن مطلب بنویسن، میگفتن یا رسول الله راعنا، یعنی مراعات حالمون رو بکن. یهودی ها گفتن ببین پای منبر نشستن، میگن راعنا یعنی علف بریز جلومون. آیه نازل شد، از این به بعد بگید انظرنا، مهلت بده، از اون کلمه دو پهلو استفاده نکن، کاری نکن که بتونن ازش سوء استفاده کنن. یهود دست گرفته بود این قضیه. خیلی آیه کلیدی سو بحث دقت تو فضای جنگ نرم و فضای رسانه‌ای پاس گل میدن. دیگه فکر نیست که این تو این شرایط چی باید گفت که هیچ کی نتونه سوء استفاده کنه. فرمود کن فل فتنته کابن لبون، تو فتنه مثل ابن لبون باش، نه شیر داره نه پشت داره، هیچ کی نمیتونه سواری بگیره، هیچی هم نمیتونه ازش بدوشن. نه یعنی سکوت کن، بعضی میگن یعنی سکوت کن، نه حرف بزن، حرفی بزن که هیچ کی نتونه سوء استفاده کنه، از این هیچی در نمیاد براش. فقط بایکوتت با بکنه، کاری که با فاطمه زهرا کرده، دیدن از این نمیتونن چیزی سوء استفاده کنه، فقط با بایکوتش کنه، حصر رسانه‌ای کنه، حذفش کنه. نه اینکه یه چیزی میگه که سری میشه تیتر همه جا، آخ جون اونی که میخواستیم پیدا کرد. پیامبر کلمه به کلمه میفرمود، اینا هم میگفتن راعنا و یادداشت میکردن. اینایی که خلیفه شدن، خلیفه‌های خودخوانده بعد از پیامبر، اعلام کردن هر کی هر حدیثی از پیامبر داره به ما بده، میخوایم همه رو جمع کنیم، به قول امروزی ها موسوعه کنیم، مجموعه آثار پیامبر میخوایم چاپ کنیم، نرم افزار میخوایم بزنیم، فرهنگ نبوی. مردم ریختن هر چی دفترچه داشتن دادن به اینها. همسر پیامبر که دختر یکی از اینا بود، میگه بعد از نماز مغرب و عشا پدر من و رفیقش آتشی روشن کردن، تا اذان صبح هر چی روایت از پیغمبر بود سوزونده. معروف به قضیه احراق حدیث. و بعد بخشنامه کردن، نقل روایت از این به بعد حبس و شکنجه داره، که میگه ابن مسعود نشسته و تو خونه میخواست روایت از پیغمبر نقل کنه و من نگاه میکنم میگم نگاه کن کسی رد نشه از پشت ده، میخوام چیزی از پیغمبر شنیدم تعریف کنم. اینا فکر کردن فاطمه زهرا حذف میشه اسم پیغمبر براشون میمونه. حماقت این آدمی زاد اینه. دیدین که اینا این کارو کردن، خب چرا باز خفه خون گرفتید؟ فهمیدید حق با فاطمه است، میترسه. اینا البته بحثی داره، عرض میکنم بحث خیلی مفصلی داره که چه اتفاقی میفته، چه طراحی اجتماعی رخ میده، چه مهندسی اجتماعی داره که بعضی اونایی که در جامعه معتبر و محترمند حقیر میشن و هر کی ذره اتصال به اینها داشته باشه لگدمال و لجنمال میشه. یعنی هر کی کوچکترین ارتباطی با امیرالمومنین داشت تو این جامعه تحقیر شد و حذف شد. کوچکترین علاقه به امیرالمومنین، برخی از علما حاج آقای محمود حاج آقای مشتبه تهرانی رضوان الله علیه که ایشون شرح خود به فدکیه دارن، خود به شرح جمع و جور و قابل استفاده ایست، ایشون اونجا میگه که این کلماتو که فاطمه زهرا در وصف امیرالمومنین گفت اعتبار فاطمه زهرا از بین رفت. یعنی مردم نشسته بودن با یه عشقی، بالاخره دختر پیغمبره، یاد پیغمبر افتادیم، نشسته بودن گوش میکردن تا رسید به اینجا که شروع کرد در وصف امیرالمومنین و فضایل امیرالمومنین گفتن، به قول ماها به قول امروزی شروع کرد نشنش کردن که اینم که باز داره از علی میگه که بابا چ. ماما جامشتبه تهرانی فهمود اونجا فاطمه هم جایگاهشو از دست داد تو این سخنرانی، به محض اینکه رسید به اوصاف امیرالمومنین. اینجور میکنه تو جامعه، کسی که برادر رسول الله عقد اخوت خونده، دوتا دوتا رو با هم انداخته که جنس هم بودن، طلحه و زبیر، عمر و ابوبکر، سلمان و ابوذر، هم جنسا رو به هم انداخته، بعد علی تک و تنها مون. گفت یا رسول الله تواضع و ادب رو ببینید، عظمت رو ببینید. گفت یا رسول الله پس شما منو با هیچ کدوم از اینا عقد و اخوت نخوندی؟ توقع داشت پیغمبر با یکی از اینا براش اخوت بخونه. پیغمبر اکرم فرمود انت اخی و وارثی و وصی، برادر تو منم، بیا با هم عقد و اخوت بخون، مؤاخات من و تو رو خدا انجام داده. بالاتر از این در شأن و قرآن فرمود که امام رضا فرمود از این آیه بالاتر در شأن امیرالمومنین نازل نشده. ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم، ما جانمون رو میاریم وسط تو این مباهله، شما هم جونتون رو بیارید وسط. که از امیرالمومنین تبریک کرد به جان خودش. 70 روز پیش دستشو گرفت فرمود من کنتم مولاه، نفرمود علی رو به عنوان ولی بگیرید، فرمود اگه منو ولی میدونید حالا این ولیه، و نفرمود بعد از من ولیه. رو اینا دقت کنید، من کنتم مولاه فهازا علیان مولاه، همین الان هر کی منو ولی میدونه همین الان علی ولیشه، نه بعد از مرگم. بین ولایت من و علی هیچ تفاوتی نیست، نفس منه، جان منه، برادر منه. کار به اینجا میرسه که نام علی بردن قدغن میشه. فاصله چقدر بعد پیغمبر؟ کسی که بنا به وصیت پیامبر تک و تنها ایستاده غسلش داده، 3 روز مشغول غسل و کفن و دفن و این کارها بوده، تو اون 3 روز رفتن تو سقیفه رعیا رو جمع کردن، اجماع امت رو شکل دادن، علی رو حذفش کردن. اینجوریه داستان، یه مهندسی اجتماعی داره. اینجور آدمایی که واردن مهندسی اجتماعی کنن، یکی از ویژگی‌هاشون اینه، اینا فرصت طلبن. خب مردم باید اینا رو بشناسن. آدم فرصت طلب رو کجا میشه شناخ؟ میگه هر وقت شنیدی یا حسین میگن برو، هر وقت شنیدی یا علی میگن نه. چرا؟ خب وقتی یا حسین میگن شام میده، وقتی یا علی میگن هول میده. آدمایی که موقع یا حسین هستن، موقع یا علی نیست. ما بعضی وقتا مثلا تو دانشگاه جای دیگه جلسه میگرفتیم، جلسه کاری میگرفتیم، دانشجوها رفقا اینا رو جمع میکردیم، یک ساعت و نیم دو ساعت جلسه کاری داشتیم، آخرش هم برای اینکه بچه ها بالاخره خسته شدن یه ناهاری میدادیم، غذای چیزی. بعد میبینی بعضی موقع ما 5 دقیقه آخر به غذا برسن، غذاشون رو میخوردن، سهم بقیه رو میخوردن میرفت. بعد اونی که میومد فکر میذاش، کار میکرد، وقت میذاش، بهش هم چیزی نمیرسید، قرم نمیزد. اون یکی میومد قرقرم میکرد، سر صدا میکرد، دو قرط و نیمش هم باقی بود، سر و صدا هم همیشه مال این بود. جاهای دیگه طلبکاری ها و انتقاد و فلان و اینا، این هم همیشه ساکت و مظلوم مشغول کار بود. این چون انقدر مشغول کار هستن وقت نداره حرف بزنه، این دو دقیقه اگه وقتی پیدا کنه میره کار دیگه میکنه، اون چون هیچ کاری نمیکنه فقط حرف میزنه. بشناسید رجال سیاسیتونو. صبح تا شب تو توییتر بودن بعضیا. سفر استانی میرفتن میمدن درد غرب میزن دوباره میرفت. میگفت وزیرش وقت نمیکرد با این حرف بزنه. وزیرش گفته بود آقای فلانی شما اینجا چی کار میکنی؟ با یه واسطه شنیدم بنده اینو. یکی دوستان نقل کرد در مازندران از اون آقایی که او هم مازندرانی بود منصوب شده بود یه بخشی، گفت اون آقا برای ما تعریف کرد، حالا یا خودش رو بچهش تعریف کرده بود، که اون بابا دیگه آدم نمیتونه خیلی شفاف حرف بزنه دیگه، که یک ساعت و نیم ما این وقت گذاشته بود و وزیر اومده بود، مثلا مهمترین وزیر این اومده بود، گفته ای آقای فلان اینجا چیکار می‌کنی؟ گفت یه جلسه یک ساعت و نیم. گفت یک ساعت و نیم تو جلسه داشتی؟ من خودمو کشتم بعد 4 ماه 10 دقیقه من وقت داشتم بعد 2 ماه 3 ماه. یک ساعت و نیم چیزی ما حرف زدیم. بعد تا یه تکونی هم میخوره اول از همه صدای این بلند میشه، اون یکی میره تو میدون پاچهشو میده بالا کار میکنه. خب بعد اینا سرمایه اجتماعی دارن دیگه، برای اینکه تو توییتره، برای اینکه داره حرف میزنه و همش با مردمه، همش در حال سخنرانیه، موقعیت و اعتبار هم که داره دیگه، چون داره هی حرف میزنه، هی رزومه میده، رزومه تولید میکنه. فلان قضیه رو من رفتم گفتگو کردم حلش کردم، اون یکی من جمعش کردم، اون یکی من آوردم، اون یکی من تعطیل کردم، اون یکی من بستم، اون یکی هم که یا اخلاص داره حرف نمیزنه یا وقت نداره حرف بزنه، کی داره یه دیگه کار دیگه میکنه. امیرالمومنین وقت نداشت. امیرالمومنین دو کلمه به قول علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه فرمود از عجایب امیرالمومنین، این کلام از علامه طباطبایی است، شاد باشه روح همه بزرگان، همه علما، همه ذوی الحقوق، شب جمعه است سر سفره نبی اکرم و امیرالمومنین مهمون باشن انشاءالله. فرمود از عجایب اینه 23 سال دوران نبوت پیامبر اکرم یک کلمه حدیث در این 23 سال از امیرالمومنین نقل نشده. از شدت ادب سکوت محض بود در برابر پیامبر، مشغول کار بود، کار. که توی همین خطبه فاطمه زهرا رو همین دست می‌ذاره، فهمت کف میدون وسط میدون خط مقدم علی بود و انتم فی رفاهیت من العی، شما که لنگاتون رو هم انداخته بودین جوج میزدید، یهو شما شدین صحابی پیامبر، مصلحت نظام یهو شدین تشخیص، یهو دیدین نه مصلحت نیست این طور بشه، نه فلانه، نه علی سنش نمیخوره، نه این جایگاهش بیشتره، شیخوخیت داره، یهو سر در آوردین، یهو پیداتون شد، کجا بودین تا حالا؟ شما فکر نکنید که الان خیلی از مسئولین تو این قضایا ساکتن، این بندگان خدا گرخیدن رفتن یک کنار، نه اینا دارن سخنرانی انتخاباتیشون آماده میکنن، بخیر سال دیگه باید بیان رأی میخوان جمع کنن. شما ان شاءالله کف میدون کتکاشو میخورین، چکاشو میخورین، آرمان علیوردی رو لا عجمیان جمعش میکنین، ما سال بعد دوباره میایم لیست میدیم ان شاءالله براتون که خدمت کنیم بهتون، بعد شما رو میفرستیم بریم لیستمون رو تبلیغ کنید. 4 تا از اینا شما اس بیارن کف میدون تو دانشگاه ها باشن، در حال صحبت باشن، در حال گفتگو باشن، در حال فوش خوردن باشن، در حال استدلال باشن، 40 سال مسئولیتشو او داره، این طلبه پاپتی باید بیاد وایس اینجا هم فوش بخوره هم حرف بزنه، که بتونه اصل نظام رو نگه داره که این آقا بتونه 4 سال دیگه رأی بیاره. خب ما کی قرار اینا رو بشناسیم؟ بعد میشه سر انتخابات میگه خب کسی دیگه نداریم، اینا نیان اون یکی ها میان. یه مهندسی اجتماعیه، یه طراحیه. اینا بحثه عمیقی است، باید بشیم اینا فکر کنیم. بخش عمده از مشکلات ما ایناست، کسی به اینا کار نداره. فقط مثلا آقا این نمیدونم فلان جا فلان حرف زده، اون نمیدونم فلان کار که اون دامادش فلان بوده، شده تای تحلیل همون همین چیزای کشکی، اون هم چیزایی که برساخته های رسانه‌ایه، چیزایی که رسانه بهش ضریب داده، باز همینا رو دست میگیریم. کلا بازی خورده رسانه‌ای. حمایت بخوایم بکنیم هم باید رسانه جو بده، نقد هم میخوایم بکنیم بر رسانه. بابا زمین رو باید عوض کرد. فاطمه زهرا اومد اصلا قضیه رو عوض کرد توی خطبه فدکیه. گفتن دعوای ما با شما اینا نیست که علی جوون اصلا اینا رو جواب نداد. اون چالشایی که اونا مطرح کردن اصلا اونا رو جواب نداد. اونا میگفتن علی جوون مصلحت نیست، جامعه دو قسم میشه، خیلی‌ها به علی بالاخره انتقاد دارن. با اینا نشستن، اون نمیدونم سنش بیشتره، او اعتبارش بیشتره. اینا رو اومد اینا رو دست گرفتن. فاطمه زهرا شو نکنه اینا رو جواب بده، تو زمین اینا بازی نکرد. گفتم من با اینا کار ندارم، شما هم مفخور بودید از اول این انقلاب، شما اینجا وسط چی میگی؟ تو این وسط چی میگی؟ تو یه چک برای این انقلاب نخوردی، 40 سال همه مسئولیت کلیدی هم مال تو بوده، بودجه رو همه تو سلفیدی. و تو سیل و زلزله همین بسیجی که داره چک میخوره که یک قرونم گیرش نمیاد، اون باید بره جمع کنه، باز بودجهش هم مال توه، رزومش هم مال توه. اینا اون نقاط کلیدی داستانه، اینا اون پاشنه آشیل هر حکومت و هر نظامیه که این مهارت داره، بلده چه شکلی برگرده از همین رسانه ها، با چه عناوینی، با چه عناوینی دو قطبیایی که تولید میکنن، ایجاد استراری که میکنن، جوی که الان حاکم، وضع الان نمیم خفقانه تو این اوضاع بحرانی کنونی که شما آخر باید متقاعد بشی که به این رأی بدی، اگه نباشه نمیم طور میشه. اینا 40 سال فلان کردن، اینا اهل گفتگوان، اینا اهل بلدن، اینا حالا نه اصلا کارشون اینه دیگه. من نمیخوام مثال های سیاسی بزنم، بحثمون سطحش بیاد پایین، اینا بحثو به استهجان میکشه، نمیخوام وارد این مثال ها بشم، سطح بحث خیلی بالاتره. بحث ما با برجام و کوفت و زهرمار خراب میشه. شما خودتون تو ذهنتون هزار تا مثال میتونید بیارید. این بحثا بحثای ابدی است، اینا رو تا 500 سال بعد هم میشه این مباحثو مرور کرد، برای اینکه این کلام فاطمه زهراست برای همیشه تاریخ. داره برملا میکنه این مهندسی اجتماعی که داره میشه چیه؟ اونایی که لال بودن، خفه شده بودن، موقعیتی نداشتن، موقعیت نداشتن برای اینکه هیچ ربطی به حق نداشتن، برای اینکه هیچ فداکاری برای حق نداشتن، برای اینکه هیچ اعتقادی به حق نداشتن، اینا از صحنه جامعه محو شده بودن. چی شد یهو بعد رحلت پیغمبر برگشتن وسط میدون؟ تقصیر کی بود؟ کی اینا رو برگردون؟ یه فتنه میشه، یه تعدادی رسوا میشن، چی میشه که اینا دوباره برمیگردن با دو قرتونیم؟ کی اینا رو برمیگردونه؟ کی اینا رو برمیگردونه؟ اینا برش فکر بشه. البته این خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها نکات بسیار کلیدی تو این زمینه فرمونده، فکر که فرصت نیست بخوایم مفصل بحث بکنیم. دست میذاره فاطمه زهرا روی نقطه طلایی، میفهمد جامعه پیامبر، جامعه اسلامی، حکومت اسلامی مهمترین ویژگیش چیه. خیلی این عبارت عجیبیست. بنده بعد از این جلسه هم دیشب دوباره روی این بحث، از اینجا که رفته بودم داشتم به همین عبارت فکر میکردم، چقدر این عبارت استثنائیست. نتق زعیم الدین و خرست شقاشق و شیاطین. جامعه الهی جامعه‌ایه که زعیم دین توش حرف بزنه، شیاطین خفه خون بگیرن. حرف اول و آخر تو این جامعه باید خدا بزنه، باید ولی خدا بزنه، باید نماینده خدا بزنه. شما وصفی که برای امام زمان در زیارت عاشورا دیدید چیه؟ امام زمان متصف به چه وصفی میکنه؟ امام مهدی یا هدن ظاهرن ناطقن بالحق منکن، امام زمان، حاکمیت امام زمان یعنی امامی که ظاهره و ناطق به حق. زمین سازی برای ظهور امام زمان یعنی زمین سازی برای نطق به حق. چقدر این مطلب کلیدیه، به این فکر کنید، خصوصا دوستان طلبه و دانشجو، دوستانی که بالاخره این بحثا رو یکم شاید با زوایای بیشتری بخوام مد نظر قرار بدن، روی این مطلب خیلی بیشتر فکر کنن. یکی از ارکان کلیدی برای زمین سازی ظهور امام زمان اینه که شما زبان ولی خدا رو تو جامعه گویا کنی، زبان شیاطین بریده بشه. عرض کردم نه با دیکتاتوری و جبر و زور، با بالا بردن سطح ادراک، تحلیل، شعور اجتماعی که محل نظر. الان یه کسی بیاد اینجا تو این جلسه برای شما بخواد سخنرانی بکنه در مورد اینکه مثلا به اوستا ایمان بیارید، چند نفر میشینید گوش میدید؟ در مزایای بهائیت بخواد برای شما صحبت بکنه، تو این جلسه چند نفر میشینید گوش میدید؟ ول میکنید میرید، اونم دیگه نمیاد، لال میشه. لال میشه نگرفتید زدیدش، نه شلاقش زدید، نه چوب تو کلش کوبیدید، لال شد، دید آقا اینجا مشتری نداره. بلکه نشستید گوش دادید، وای فلان، زنگ زدید چهار نفر دیگه هم اومدن، اینم زنگ میزنه چهار تا رفیق دیگه اش میاد، یه هفته میاد، هفته دوم هم میاد، یه بحث رو مطرح میکنه، بحث دوم هم مطرح میکنه، زبونش باز میشه، بلکه مشتری داره. شما میبینید تو این مملکت هر جفنگی مشتری داره، هر حرف مفتی مشتری داره. و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله، که از آیات بسیار کلیدی و مهمه. و بدبختی اینه که صدا و سیما گاهی همینا رو پمپاژ میکنه. و نقد جدی داریم به صدا و سیما. اصلا قواره حکومت داری بلد نیست، نداره. آدمای خوبی انا. ببینید ما اصلا بحث نیست که اینا فاسقن یا آدمای بدی ان یا مثلا مزدورن یا نفوذی ان. نقدمون هم به صدا و سیما مثلا در این حد نیست که آقا مثلا خبر فلان وقتی داشتی پخش می‌کردی مثلا نفوذ کردن، مثلا یهو وسط فلان خبر فلان تصویر اومده بالا، مثلا مریم رجبی رو نشون داده، مثلا بعضی نقدشون مثل حسین ما ایناست. تو الان شبکه نسیم زدی، پیوسته اعتقادی، فکری، معرفتی، ایمانی، تمدنی، فرهنگی برای این شبکه چیه؟ خب الان این شبکه با فارسی وان مثلا چه فرقی میکنه؟ ما حجاب اونجا رعایت میکنیم، محرم نامحرم دست به هم نمیزنن. خب مثلا طرف میاد میپرسه میگه عاشق شدی؟ میگه ازدواج کردی؟ میگه نه. میگه عاشق شدی؟ میگه سه بار. دختری که مثلا 35 سالشه. بعد مثلا دختری جلو باباش نشوندن، میگه عاشق شدی؟ میگه خب جلو بابام که روم نمیشه. بعد باباش میگه نه بگو راحت باش. خودتون آقای صدا و سیما با خودت چی فکر میکنی؟ تو الان به نظر این حلال شرعیه؟ ای خاک بر سر تو و حلال شرعی که تو قائلی، خاک بر سر اون دینی که تو بهش قائلی که اینو حلال میدونه، خاک بر سر فکر تو که فقط در حد حلال فکر میکنی. نمیفهمی الان داری به کی پاس میدی؟ کیو داری تقویت میکنی؟ کدوم هژمونی فرهنگی رو داری تایید میکنی؟ پای کیو داری به کجا باز میکنی؟ به چه فکری داری ضریب میدی؟ کیو داری حقیر میکنی تو این جامعه؟ اون بسیجی که زیر دست و پا له میشه، تو با این برنامه تو خونه شریکی، تو این برنامه تحقیرش کردی که این بابا این وسط داره خجالت میکشه از این که داره آدم امول معرفی میشه، که مثلا داری میگی جلو بابات که نمیتونی بگی زشته، باباش برای این که نشون بده امول نیست مجبوره از روابط بنانی دخترش اینجا حمایت بکنه، بعد تو اون بسیجی فکر میکنی میتونه واسه حرف بزنه؟ معلومه که میرزن میکشنش. وقتی این با سکوتش میشه امول، اون که میشه امول امولها. خب این که نقشه نداره، فکر اصلا نمیکنه، همین فقط آقایی که اشکال نداره. بعد میشینی با همین آدم های کله گنده به درد بخوری که سرشون به تنشون میارزه صحبت میکنی، میگه ما اگه اینا رو پخش کنیم میرم میشنم ماهواره نگاه میکنم. ای خاک بر سر تو این منطقه که هی بعد ماهواره بریزی تو صدا و سیما که نشینن ماهواره نگاه کنن، که هرچی ماهواره بود ریختی تو صدا و سیما، انقدر ماهواره ها رو نریزی تو صدا و سیما ها، که دیگه یه جاهای دیگه تو خود ماهواره هم قفله بعضی از این کارهایی که شما میکنین. که بعد تو این کاری که میکنی آخرش میگه ببین تو همه اینه که نشون میدی همه فیک، اورجینالش اونه، تو خودت داری پایین رو با میکنی به ماهواره. میگه من میخوام بشنم اینا رو تو نگاه کنم با ریش و پشم، آخرش یا آخون بخواد برش بزنه خب شما اصلش رو نگاه میکنم مگه خلم؟ و هنوز داره رقابت میکنه با اون. اون چیزای عجیبیست، هنوز نفهمیده مخاطبش کی این صدا و سیما، هنوز مخاطب عمده خودش، هنوز تحلیل نداره از اینکه اکثریت تو این جامعه کیان و چیان و چی میخوان. آدم شبکه نسیم رو که نگاه میکنه احساس میکنه هنوز انقلاب به ایران نرسیده. واقعا اینطوری ها. بعد بهش میگه آقا مثلا این الان تراز نیست. میگه یعنی چی؟ یعنی مثلا بسیجی بیارم برنامه طنز اجرا کنه، مثلا آخونده رو بیارم مثلا استنداپ کمدی کنن. انقدر بسیط، انقدر منجمد، انقدر نمیفهمه مهندسی اجتماعی چیه. نمیفهمه اگه همین سلبریتی هایی که تو مشت و پروالتن دارن زیر دستت کار میکنن، تو باید ایدت سوار باشه، تو باید اینا رو استخدام کنی، تو باید اینا رو به کار بگیری. از همینا تو اگه طراحی داشته باشی، نقشه داشتی، بلد باشی، بشناسی زمینت رو، همینا رو به کار میگیری. حضرت سلیمان شیاطین رو سخرنا له شیاطین، تو هم شیاطین رو تسخیر کن. تو چرا بلد نیستی شیاطین رو تسخیر کنی؟ یعملون له محاریب. شیاطین تسخیر حضرت سلیمان بودن، براش محراب میساختن، دیگ میساختن، قواسی میکردن تو آب. حاکمیت اسلامی یعنی این، یعنی جوری باشه که بتونی از شیاطینم، نه اینکه شیاطین زیر و زبرتو گرفتن، برنامه های معارفیت هم شیاطین بهت میگن چی بگو چی نگو. نه داستان مفصلیست، وقت نیست نمونده اینا مفصل بشینیم صحبت کن. پدیده های اجتماعی رو معمولا خیلی سطحی تحلیل میکنی، مشکلات سیاسی رو هم در حد همین جلو همین، نه چون مثلا قیمت مرغ انقدر مردم اینطور شده. خب بعد چرا الان قیمت مرغ هی داره میره بالا، بعد مثلا توی قضایا قرار میگیره همون مردمی که گله داشتن نسبت به قیمت مرغ سکوت میکنن برای اینکه از یه چیز دیگه دفاع کنن. این معلوم شه که داستان یه چیز دیگه است. شما بلد نیستی یه جای دیگه رو تمرکز روش ایجاد کنی. با این مسئله خورده ریزه، همین افرادی که کلیت این نظام و این انقلاب و اینا رو علاقه دارن، دوست دارن، با همین خورده ریزه ها تیکه تیکه داره این قلوب کنده میشه. اینا رو بحثش مفصله، نمیخوام خیلی، این که میگم مفصله این کلمه شاید 10 بار امشب گفتم، هی دوست دارم به این بحث بپردازم، هی میبینم وقتش نیست، یعنی نه الان شبشه، نه جاشه، نه وقتشه، نه فرصتشه. سطح تحلیل عمومی چه شکلی بالا میره؟ 40 ساله تو مملکت ما با فتنه سطح تحلیل میره بالا، با هزینه هایی که همه میدیم. یکی باید بیاد به خاک سیاه بنشونه ما رو تا بفهمیم آدم بی خودی، تا بفهمیم دروغ میگه، تا بفهمیم به درد نمیخوره. که وقتی هم خودش معلوم میشه که آدم بی خودیه، 60 تا همشکل او، اون یکی هم چون عمامه داره، اونم چون ریش داره، اون یکی هم چون فلان، همشون هم میشن دروغگو، مفخور، حرف مفزنه، همه با هم میخورن. یعنی یکی هم که میخواد حذف بشه، 80 تا دیگه هم با خودش میکشه پایین. این چه مدل مهندسی اجتماعیه؟ این همه هزینه و این همه خسارت. این نخبگان این جامعه کجا؟ چی فکر میکنن با خودش؟ بابا گاهی آدم فکر میکنه نخبگان جامعه از پخمگان جامعه عقب‌تره. از این حرفا رو که آدم از پخمه های جامعه میشنوه، میبینه این تحلیل نخبگان جامعه است. امروزی که دوستان یه چیزی گفت، خیلی دست گرفتیم این جمله رو، گفت که تازگی رفته بودیم استخر، میگفت دیگه حالا میگم خستگیتون در بره و دیگه کم کم بحثو جمعش بکنم. انشالله فردا شب بشه این پاراگراف رو که هم بیشتر گفتگو بکنیم و بحثو انشالله شبهای بعد ادامه بدیم، یعنی وقتهای دیگری. میگفت که رفته بودیم استخر، گفت یه نفر خیلی جدی برگشت به ما گفتش که رو هیکلاتون کار کنیم، دو سه ماه دیگه استخرا مختلط میشه، زشت جلوی نسوان اینجور بد ریخت و بد هیکلایی. گفت خیلی جدی هم میگفت، خیلی محکم. حالا شما این تحلیل پخمگان بنده دیگه نمیخوام به شما بگم که بعضی از نخبگان ما با ریش و پشم و عمامه همینا رو الان باور داره، خبر دارم یه جاهایی چیزهای عجیب غریبی خبر داره که نمیشه گفت که خودشون برای چه غذایی آماده کرده. فلان شخصیت معتبر مذهبی گفته ما باید شروع کنیم یه کمی ادبیاتی تولید بکنیم و تو سخنرانی هامون چیزایی بگیم که بعد از سقوط رژیم خمینی خوب بود این صلوات با همچین جمله خیلی به هم میخورد، مردم ما رو به عنوان این بشناسن که ما آخوندهایی بودیم که زمان خود رژیم خمینی هم علیه خمینی بودیم، که چند روز دیگه داره براندازی میشه دیگه، نمیگم کیا کجاها این حرفو دارن میزنن. خب شما وقت توقع دارین این نخبه جامعه چیکار چه غلطی بکنه؟ خب این نخبه اگر زمان حضرت زهرا سلام الله علیها بود چیکار میکرد؟ فاطمه زهرا رو دعوت به خیشتنداری میکرد، میمدن میگفتن زنهای انصار میمدن میگفتن خانم دیگه شما خیلی دیگه شروع شده رو بودی، انقدر دیگه چیزی نداره، من چی شده حال؟ دعوت به خیشتنداری میکرد، یعنی فاطمه زهرا تبدیل میشد به یک عنصر احساسی هیجانی جبگیر که داره نظم اجتماعی و نظم روانی جامعه رو به هم میزنه. دارد میفرمایید؟ واقعا اینجور تحلیل میکردن و میگفتن. شما دیگه ببینید این جمله چقدر سنگینه. اومدن گفتن به امیرالمومنین به فاطمه بگو یا شب گریه کنه یا روز گریه کنه. شب گریه میکنه، اعصاب ما ریخته به هم، قصه شدیم از این همه صدای گریه که فاطمه زهرا جمع کرد بیرون شهر بیت الاحزان. صدای ناله فاطمه رو مخل آسایش عمومی میدونه، معناش اینه که یعنی دیگه شما زیادی دیگه پیازش داغ کردی، یعنی چی شده حالا؟ اینا هم آدم های خوبی هن، اینا هم دل سوزن، اینا هم بالاخره یار پیامبر بودن، چرا شما همه یه جناحه نگاه میکنین؟ چقدر تندروی، چقدر افراد. پدر شما که پیغمبر بود اینا رو دور خودش نگه داشت، چرا قدر افراط میکنید؟ از رهبر جلو میزنید؟ کجا پیغمبر اینجور جیغ و داد و ناله کرد که اینا نباشن، اینا برن کنار، اینا حذف بشن، اینا اگه فلان باشن؟ مگه نبود ببینید چقدر پیغمبر به اینا پروبال داد، یه جاهای به اینا میدون داد؟ تشخیص نمیده، نمیفهمه اون موقع چه فتنه ای رو میخواست دفع بکنه با اون پروبال دادن، و الان چه فتنه رو میخواد با این دفع کنه با این پروبال قیچی کرده. نمیفهمه پروبال اصلا اندازه چقدره، از چقدی بیشتر بشه اضافیه، تشخیص نداره. این میشه قربت فاطمه زهرا و تنهایی فاطمه زهرا و خصوصا تنهایی امیرالمومنین، که این تنهایی آقایون عزیزان رفقا محبین شیعیان اوج این تنهایی امشب بود و خودشو نشون داد این تنهایی موقع غسل دادن فاطمه، که اونجا ظهور کرد تنهایی امیرالمومنین، که کسی نبود این جنازه رو از قبل تحویل بگیره. با 4 تا بچه قد و نیم قد ایستاده، چند تا مرد نامحرم، کسی نبود این جسد رو تحویل بگیره. جان به قربان امیرالمومنین و تنهایی علی. 25 سال در این شام غریبان روزه رو میخوام تقدیم بکنم، انشالله توجهی از جانب فاطمه زهرا در این شب جمعه به ما و جلسمون بشه. مرحوم مجلسی در بهار نقل کرده کل این داستان هم از زبان فزه خادم است، روایت مفصل و طولانی است، بخشایش رو عرض میکنه. میرسه به اینجا که امیرالمومنین اومد بالای پیکر فاطمه زهرا صدا زد، دید فاطمه جواب نمیده. فناداها مختلف تعابیری هی صدا زد، دید فاطمه زهرا جواب نداد. چند تا تعبیر مختلف رو به کار برد، آخر صدا زد یا فاطمه کلمینی فانا ابن عمک علی ابن ابی طالب. فاطمه جان با من حرف بزن، من پسر عموتم. ففتحت عینیها فی وجهه. برخی علما گفتن اینجا فاطمه زهرا امیرالمومنین در فاطمه زهرا تصرف کرد با ولایتی که داشت و برگردون فاطمه زهرا. چشمانش رو باز کرد در صورت امیرالمومنین و نظرت الی، فاطمه نگاه کرد به علی و بکت و بکا. هم فاطمه گریه کرد هم امیرالمومنین. فرمود من لذی تجدینه. اوضاع چطوره عزیزم؟ فانا ابن عمک علی ابن ابی طالب، من پسر عموتم. عرض کرد یبن العم انی اجد الموت، پسر عمو در آستانه مرگم. الذی لا بد منه ولا محیصه. این جملات رو خیلی سریع میخونم، فقط ببینید اوج این علاقه و این دلسوزی، چون همینقدر دلسوزی هم کسی برای علی نداشت. فاطمه زهرا اون لحظات آخر که چند ثانیه برگشت که فقط وصیت کنه، این جملات رو به کار برد. خطاب به امیرالمومنین عرض کرد اعلم انک بعدی لا تصبر علی قلت تزویج. علی جان بعد از من بالاخره تو بچه داری، کارهای بیرون از خونه داری، تو نمیتونی بدون همسر باشی، بعد از من زود ازدواج کن. جملات رو شما رو به خدا داشته باشید. شب جمعه از عزیزمونم مختصری اگر وقت بیشتری بده که این روزه رو تکمیلش کنم انشاءالله. خیلی جانگداز این متن مقتل و متن روایت، انشاءالله جگرتون کباب بشه. عمدتا هم گفتن اهل این جلسه سادات هم، فرزندان فاطمه زهرا. انشاءالله این عزیزان سادات ما بیشتر بسوزن با این تعابیر. چی وصیت کرد فاطمه زهرا؟ گفت علی جان بعد از من زود ازدواج کن، ولی یه چیز بهت بگم. فَإِنْ أَنْتَ تَزَوَّجْتَ اِمْرَأَةً، اگه ازدواج کردی، اجعل لها یوماً و لیلاً، یه روز با همسرت باش. واجعل لأولادی یوماً و لیلاً، یه روزم با بچه های من باش. یا ابوالحسن ولا تسه فی وجوه ما، یه وقت سر بچه هم داد نزنی. فیصبحان یتیمین غریبین منکسرین، این بچه های من فردا یتیم میشه، غریب میشه، دل شکسته میشه. فانهما بالامس فقدا جدهما، اینا تازه داغ دیدن، پدر از دست دادن، جدشون رسول الله رو از دست دادن. ولی یوم یفقدان امهما، حالا میخوان مادر از دست بدن. بعد تا یاد بچه هاش افتاد، خیلی اینجا حرف هست، حیف که وقت نیست، یک ساعت سخنرانی میکردیم فقط کلمه به کلمه این عبارات رو روزه میخونی و گریه میکرد. فرمود فالویل لامت تقتلهما، مادر دیگه نمیتونه. فرمود چی بگم از اون امتی که این بچه های منو میخوان بکشن. و تبغضهما. بعد ابیاتی خون خطاب به امیرالمومنین، عرض کرد ابکنی ان بکیت یا خیرهاد وسبل دم فهو یوم الفراق. علی جان راحت گریه کن. انگار امیرالمومنین خودشو نگه داشته بود، نمیخواست راحت گریه کن. عرض کرد علی جان راحت گریه کن، ای بهترین هادی، برا من گریه کن. وسبل دم، بذار اشکت بپاشه. فهو یوم الفراق، آخه داریم از هم جدا میشیم. یا قرین البتول اوسی که به نسل، ای هم نشین بتول، تو رو سفارشت میکنم به بچه هام. فقط اصبح حلیف اشتیاق، دیگه از فردا فقط اشتیاق به مادر برای نامیمونه. ابکنی و ابکل الیتاما، هم برا من گریه کن هم برا بچه هم گریه کن. فسبهو یتاما حیارا، اینا هم یتیم میشن هم حیران میشن این بچه ها. یحلف الله فهو یوم الفراق. که امیرالمومنین پرسید دختر پیامبر این حرفا رو از کجا میزنی؟ از کجا اینقدر مطمئنی که وقت مرگته؟ گفت الان خواب دیدم پدرم رسول الله رو در یک قصری از در سفید، وقتی به من نگاه کرد گفت هلومی الیه یا بنیه، بیا دخترم بیا عزیزم، فانی الیه که مشتاق مشتاقتم. منم به پدرم گفتم انی لعشد دو شوقن منگ، من شوقم به تو بیشتره یا رسول الله. الی لقائک، پیامبرم فهمود انت لیلته اندی، تو امشب پیش خودمی. من مطمئن شدم که امشب کار من تمامه یا امیرالمومنین. فاذا انت قرأت یاسین فعلم انی قد قضیتو، بشین یه یاسین بخون، یاسین تموم بشه کار منم تمومه علی جان، کارم تموم شد، فقسلنی غسلم بده، دیگه از الان قضایای امشبه وارد بشم آروم آروم، غسلم بده. ولا تکشف عنی فانی طاهره. خیلی نمیتونم باز کنم این تعابیر رو، خودتون بگیرید. فرمود علی جان از روی پیراهن غسلم بده، من بدنم تمیزه. خیلی معنا داره این، خیلی خواست مدیریت بکنه این کبودی ها. ولی یصل علی ما اکم من اهلی، بر من نماز بخونید با خانوادم. ودفنی لیلا فی قبری، شبونه منو دفنم. به هادا اخبرنی حبیبی رسول الله، پدرم به من خبر داده من شبانه دفن میشم. امیرالمومنین میفرماید والله لقد اخذت فی امرها، از دنیا رفت خودم متکفل امر فاطمه شدم. و غسلتها فی قمیصها، چون گفته بود تو پیراهن غسل بده تو پیراهن غسلش داد. ولم اکشف عنها، پیراهنش هم کنار نزدم. بعد فرمود کفنش کردم، کفنش رو یکی یکی بستم. این دیگه بخش آخر روزه که دیگه جگرها انشالله آتش بگیره امشب با بچه های فاطمه. دلتون رو بفرستید پشت اون اتاقه کی که امیرالمومنین الان داره غسل فرمود کفنش کردم، کفن آخر رو که اومدم ببندم، بین ما ها مرسومه دیگه، اون کفن آخر که صورت بالای صورت رو میخوان ببندم، فهمود به اونجا که رسیدم صدا زدم بچه ها رو، هلمو تزودو من امکم فهاذا الفراق و اللقاء فی الجنه، بچه ها بیان که وقت خداحافظیه دیگه، تا بهش مادرتون رو نمیبینید. فاقبل الحسن و الحسین، حسن و حسین دویدن و هما ینادیان، داد می زدن وا حسرتا لا تنتفع و ابدا من فقد جدنا محمد المصطفى و امنا فاطمه الزهرا. بعد صدا زدن یا ام الحسن یا ام الحسین، اذا لقیت جدنا محمدن المصطفى فاقرئیه من السلام، مادر جان سلام ما رو به پدرمون پیغمبر برسان. و قولی له، داشته باشید این جملات رو از امام حسن امام حسین، مادر جان از طرف ما به جدمون رسول الله بگو انا قد بقینا بعدك یتیمین فی دار الدنیا، ما بعد از تو این دنیا یتیم شدیم، ما دیگه بیکس شدیم. حق این روزه رو ادا کنید، خصوصا از سادات درخواست میکنم، نمیخوام مجلس گرم میکنم، میدونید که امشب مدینه مجلس خیلی با سکوت برگزار شد. شما یکم این سکوت مدینه رو بشکنین با نالات. این عقده‌ای که سر دل اجدادتون بود، امام حسن و امام حسین، شما خالی کنید. بچه های فاطمه. امیرالمومنین فرمود انی اشهد الله، خدا رو شاهد میگیرم، این بچه ها خودشون رو انداخته بودن رو تن مادر و کفن مادر، فرمود خدا رو شاهد میگیرم انها قد حنت و انت و مدت یدیها، به خدا قسم دیدم فاطمه از همین پیکر بیجانش صدای ناله بلند شد و دیدم دستاش رو بیرون آورد و زمت هما الی صدر حاملی، دیدم این دوتا بچه رو به آغوش گرفت. یه گریز بزنم، ببخشید ادامه روایت رو میخونم خیلی سریع، فقط یه گریز. تا الان فاطمه باید با قواعد دنیا زندگی میکرد، بشرن دیگه، انما انا بشر مثل، الان از قید بدن آزاد شد. فقط یه گریز، یه اشاره، یه حکمتی هست تو این که این بچه ها رو این لحظه در آغوش گرفت. یکی از حکمتاش اینه، از اون روزی که بین در و دیوار استخوان این پهلو شکست، دیگه نتونست اونجوری که دلش میخواد این بچه ها رو بغل رو لحظه آخری خدا اجازه داد فاطمه برگرده یه دل سیری بچه ها رو بغل. امیرالمومنین فرمود شنیدم ملکی از آسمان صدا زد یا ابوالحسن ارفع هما انها، این دوتا بچه رو از رو بدن مادر بلند کن علی جان. فلقد ابکیا والله ملائکه السماوات، به خدا ملائکه آسمان طاقت دیدن این صحنه رو ندارن. فقد اشتاق الحبیب الی المحبوب، خدا دیگه مشتاق ملاقات فاطمه است، بذار بره فاطمه. عرضم رو تمام کنم، شب جمعه است. به نظرتون امیرالمومنین قاعدتاً چه شکلی این بچه ها رو رو تن این مادر بلند کرد؟ شب جمعه است، کربلا هم باید بریم دیگه به هر حال. قاعدتاً اینطوره، اصلا تصور نمیشه که امیرالمومنین بخواد این بچه ها رو بکشه، به زور از این تن جدا کنه، معنا نداره. حتما با ناز و نوازش و محبت و قربون صدقه رفتن و اشک چشم پاک کردن و فدای این حسینی بشم که اینجا امیرالمومنین از کنار بدن مادر با ناز و نوازش بلندش کرد که یه روزی بچه‌شو از کنار تن با کعبه نهی بلند کرده. و تازیانه بلند کرد السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي علت بفنای علیک منی سلام الله و دعا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم السلام.